صبحتون بخیر و صبحتون به میل با 7:30 دقیقه است. اینجا صبح انقلابی که میشنوین. اگر به وبگاه ها و تارنمای خبری سری نزنین اصلا نگران نباشید، ما شما رو میبریم به دنیای خبر. خانم انصاری بازم سلام.
دوباره سلام و خیلی خوش برگشتیم به دنیای خبر، در خدمت شما هستم. بریم سر بزنیم به استان قم. اصلاح و توسعه 300 کیلومتر شبکه و خطوط انتقال آب و فاضلاب در قم. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب قم با اعلام این خبر گفته شرکت آب و فاضلاب قم در راستای فعالیت‌های توسعه خودش اقدامات گسترده‌ای رو در بخش‌های عمرانی، زیرساختی، علمی و تحقیقاتی انجام داده. حسن بختیاری از جذب اعتبارات عمرانی به میزان 5038 میلیارد ریال از منابع ملی و استانی خبر داده و گفته اصلاح و توسعه شبکه و خطوط انتقال آب به طول 251 کیلومتر در شهرها و روستاهای استان قم، اصلاح و توسعه شبکه و خطوط انتقال فاضلاب به طول 84 کیلومتر، احداث 9 باب مخزن با ظرفیت 7800 متر مکعب در 9 روستا و بهسازی و تعمیرات اساسی خط انتقال 15 خرداد و بهسازی 2 باب مخزن آب شهری و 2 باب مخزن روستایی از جمله اقدامات آبفای قم بوده. اما بریم به استان بوشهر. افزایش 10% صادرات کالا از گمرکات استان بوشهر. مدیر کل گمرک بوشهر با اعلام این خبر گفته در 10 ماه امسال بیش از 25 میلیون تن کالا به ارزش بیش از 9 میلیارد دلار از گمرکات استان صادر شده. علی سلیمانی گفته استان بوشهر در نوار ساحلی دارای گمرکات متعدد در راستای خدمات رسانی به فعالان اقتصادیه. ایشون با بیان اینکه گمرکات استان بوشهر جامعه هدف به صورت شبانه روزی خدمت رسانی میکنه گفته فراهم شدن تسهیلات لازم برای بازرگانان و فعالان اقتصادی در اولویت برنامه های گمرک قرار داره و در این راستا از هیچ کوششی فروگذاری نمیشه. سلیمانی عمده کالاهای صادراتی از گمرکات استان بوشهر رو شامل محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، سیمان و کلینکر، انواع ماهی و میگو، سنگ گچ و گچ بنایی، سبزیجات و سیفی تازه دونسته و تصریح کرده کشورهای چین، امارات، هند، ترکیه، پاکستان، آفریقای جنوبی، سریلانکا، قطر، ویتنام و افغانستان مقصد کالاهای صادراتی گمرکات استان بوشهر بودند. اما در هفته های ایرانی رادیو ایران، این هفته نوبت رسیده به استان البرز. یک خبر هم از این استان بگیم و بشنویم. جذب نخبگان در شرکت های دانش بنیان استان البرز. رئیس بنیاد نخبگان این خبر رو دادن و اینطور گفتن که از روزهای پایانی سال 1400 برای اولین بار فراخوان نخبگان انجام شده که در این فرایند 65 نفر جذب و پس از اتخاذ دوره های لازم استخدام شدند. با توجه به اینکه مرحله دوم جذب نخبگان و استعدادهای درخشان از 30 دی ماه هم آغاز شده، متقاضیان میتونن درخواست خودشون رو در سامانه دانا ثبت کنن و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و استفاده از نخبگان در حوزه‌های کارشناسی میشه مسیر خوبی رو در پیش روی جریان کشور و تحولات داخلی داشته باشیم. رئیس بنیاد نخبگان گفتن که نخستین فراخوان جذب نخبگان در شرکت‌های دانش بنیان از 12 بهمن ماه سال جاری تا 22 بهمن هم ادامه داره و درخواست کنندگان میتونن با مراجعه به سامانه سینا درخواست خودشون رو ثبت کنن و افرادی که واجد شرایط باشن در شرکت‌های دانش بنیان جذب و از هزینه‌های بیمه و بیمه تکمیلی هم برخوردار میشن. خب همونطور که اشاره کردیم، این هفته هفته‌های ایرانی مختص استان البرز. به همین دلیل هم گفتگو داریم و ارتباط ما برقرار شده با مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز، آقای دکتر بهزاد فروغی. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر باشه و دهه فجر رو هم به شما تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. بنده حقیرم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خواهر بزرگوارم و شنوندگان محترمتون.
سلامت باشه. آقای فروغی، با توجه به اهمیت موضوع ورزش و جوانان، چه اقداماتی در این حوزه داشتین و حالا چه طرح‌ها و برنامه‌هایی برای آینده دارید؟
بنده کمترینم ایام الله دعای فجر رو خدمت مردم شریف ایران تبریک عرض می‌کنم. خب خواهرم، همونجور که می‌دونید گفته رهبر معظم انقلاب، استان البرز ایران کوچک، با توجه به حضور اقوام مختلف ایرانی که کنار همینجا برادران و خواهران زندگی میکنن، ما ظرفیت منابع انسانی بالایی نسبت به خیلی از استانهای دیگه داریم. با توجه این کوچکترین استان هستیم، ولی خب خدا رو شکر، حالا به هر دلیلی، صنعتی بودن، نزدیک پایتخت بودن، مهاجر پذیره و تمام هم و غم ما تو این مدت که اینکه الله خدا توفیق بده خادم مردم باشیم، این بوده که بتونیم هیئت‌های ورزشیمون رو احیا کنیم، اینا رو صاحب خانه‌های ورزشی کنیم. حدود 20 هیئت ما از 52 تا هیئت ما خانه‌های تخصصی دارن، قهرمانامون تر خوش میشن و تونستیم به لطف خدا بحث استعدادی رو جلو ببریم. حالا اون تری هم که آقای دکتر هاشمی مد نظرشون بود، بحث آمایش سرزمینی، یعنی اینکه ورزش‌هایی که ریشه دارن در خیلی از استان‌ها بیشتر بهش پرداخته بشه، ما با اون روی کرد جلو رفتیم. الحمدلله اتفاقای خوبی در ورزش استان افتاد. من تا ضعفی که حالا ما تو استان داریم، حالا به مدد از زهرا خدا کمک کنه جلو ببریم و هم‌مقام آقای دکتر عبدالله استاندار ما هست، بحث بله. زیر ساختامونه، وگرنه از نظر منابع انسانی خیلی دست ما پره.
بله، برای آینده طرح‌ها و برنامه‌هایی دارید در این حوزه؟
بله بله، با توجه به روی کردی که خب ما از وزارت ورزش ما ابلاغ شد و هم افسایی که با نهادهایی که ساختار ورزشی رو در اختیار دارن، مثل آموزش و پرورش، سپاه پاسداران، مثل شهرداری ها، الحمدلله اتفاقای خوبی افتاد و با یک تعامل خوبی ما تونستیم همه رو توی مسیر بیاریم. یعنی همون مطلب که چند روزم خدمتتون عرض کردم، بحث استعدادیابی ورزشی، استفاده از نخبه ها، مربیان خوب ما، یعنی بستر رو در اختیارشون ان شاء الله قرار دادیم و قرار میدیم که کار جلو بره. خب ورزش خیلی گسترده است، خیلی، چون زمان ما هم کوتاهه، ما نگاهمون اینه که انشالله تو ورزش شهروندی، ورزش کارمندی، ورزش سالمندی و قهرمانی و از همه مهمتر ورزش همگانی قدمای خوبی برداشتیم. مطابق میگم با توجه به شرایط خاص سخت افزاری که تو استان ما هست، یه مقداری باید بیشتر همه دستگاه هم افزایی کنن که انشالله اتفاق خوب بیفته و مردم ثمر رو نسد. سیمای ما پاکاره، هیئت هامون رو صدا میکنن، برنامه‌های خوبی رو اجرا میکنن.
بله.
و همه تلاشون که تو بحث اطلاع رسانی برای ورزش آسان ما قدم‌های خوب برداریم که یکی تو خونه‌ش هم هست نمیتونه به باشگاه مراجعه کنه، بتونه برای سلامتیش قدم برداره.
ان شاء الله. خیلی ممنونم از همراهی شما، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار شما باشه.
زنده باشید، دعا بفرمایید.
سلامت باشید. مردم عزیز، صحبت کردم با آقای دکتر بهزاد فروغی، مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز، و از خبرها و اتفاقهای خوب گفتیم، خبرهایی که نشونه پیشرفت ایران ماست و این نوید رو میده که ایران ما تا همیشه رو به جلو قدم برمی‌داره و سربلند و فجرآفرین.
سیل فریاد الله اکبر در تمام وطن گشت شاهید، سیل فریاد الله اکبر در تمام وطن گشت شاهید، سیل جوشان امت هر جا شد روان مثل خشم خداوند، نعره کوفیان مثل رهی بر تن کافیان در زفگن، بر تن کافیان در زفگن. دوش باشد مسلسل سینه ها پر شد از مهر رهبر، شد شکوفا به رفای عمر غنچه سرخ الله اکبر، شود در جهان جاودانه بهمن سال 57 بهترین ماه و سال زمانه، این همان روز موعود حق است، روز میلاد.
صبحتون بخیر باشه. صبح انقلاب رو میشنوید از رادیو ایران. میگم هوا سرد شده، کاهش دما رو داریم. این که همیشه میگیم و میشنویم که در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم، بهینه مصرف کنیم. شما فقط به یه چیز فکر کنید، همینطور که دوست دارید فضای زندگی و کار شما گرم باشه، فرزند شما سرما نخوره، خب اگه این حس رو برای هم نوع خودتونم بخواین، یک کودک دیگه در یک جای دیگه از سرما نمیلرزه.
برای صرفه‌جویی بیشتر در مصرف سوخت باید دمای آب گرم کنمون رو روی 60 درجه سانتیگراد و حتی کمتر تنظیم کنیم. اگه درجه آب گرم کن بیشتر از 75 درجه باشه، یعنی شما دارین سوخت زیادی رو هدر میدین. آب گرم کن‌های قدیمی و اونهایی که برچسب مصرف انرژیشون در رده 30 یا پایین‌تره سوخت زیادی رو هدر میدن.
در رابطه با بحث سیستم های گرمایشی، در درجه اول بهترین چیز کارشناسی درست به لحاظ ظرفیتیه. ما مثلا چه ظرفیتی رو عموما نیاز داریم برای گرمایش. نکته دیگه در رابطه با توزیع این گرمایشی که ما تولید میکنیم، حالا برای این توزیع چی کار باید بکنه؟ بهترین سیستمی که خب حالا به لحاظ گرمایشی توی مملکت ما جا افتاده، بحث گرمایشی از طریق انتقال آب هست. همین آب گرمی رو که تولید میکنیم توی موتورخونه، توسط موتورخونه یا توسط شوباش، اینو بتونیم انتقال بدیم. از دوستان از طریق انتقالی که از طریق لوله ها انجام میدن، حتما این لوله ها عایق باشه. این انتقال ما تو تمام نقاط خونه به اندازه و با توجه به ظرفیتی که مورد نیاز هست داشته باشیم. یا الان توی ساختمان های جدید اومدن این انتقال رو از طریق کانال های هوا انجام میدن. ما یه سیستم گرمایشی از طریق آب داریم که این آب گرم داخل کویلی داره در واقع چرخش ایجاد میکنه و نهایتاً از طریق یک فن و کانال. طراحی این کانال هم خیلی مهمه. در واقع اعتراض دارن که آقا ما دستگاهی که داریم انقدر گرم میکنه که حالمون بد میشه. این علتش اینه که توزیع هوا توی اون خونه درست نیست. نکته بعدی، خب حالا ما یه سری خونه هم داریم که قدیمی بوده یا حالا ساخته شده، اینا رو چیکار بکنیم؟ سیستم کنترل ساده ترینش ترموستاتش. میتوانید سیستمت رو کنترل کنی از نظر دمایی. ما میگیم آقا مثلا برای دمای آب گرم مصرفیمون نهایتاً 60 درجه خیلی دمای بالاییه. ما با آب 40 درجه هم جواب میگیریم، ولی خب عمدتا میبینیم که درجه حرارت حالا اون شوفاژ یا اون موتورخونه انقدر بالاست که مجبوریم از آب سرد استفاده کنیم، بتونیم اون آب گرم رو متعادلش کنیم.
صبحتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. شما که همچنان نه تنها فقط شنونده هستین، بلکه همچنان دارین تلفن میزنید و پیامک میفرستین و راجع به موضوع برنامه سا نظر میفرمایید که خشم و عصبانیت خودتون رو چطور مهار میکنین و تا حالا شده خشم خودتون رو مهار بکنین و بعدم پشیمون بشین؟ بریم سراغ تلفن ها و پیامک های شما.
عصبانیت اگر بتوانید کنترل کنید به سلامتی شما میافزاید و عمر شما را طولانی میکند و مردم و خدا از شما راضی است. با کمال تشکر، بیرقدار هستم از نجف آباد.
ممنون از شما امیر از جبادی. سلام علیکم.
سلام مجدد به تو و همچنین به شنوندگان خوبمون. بله، آقای محمد نوروزیان از تهران گفته نتیجه خشم اقدامات غیر قابل کنترله. برای کنترل خشم میتوان از قانون 3 ثانیه استفاده کرد.
یعنی چی؟
یعنی که سریع از اونجا رفت و محرو تر کرد.
3 ثانیه؟
در عرض 3 ثانیه.
جدی؟
بله.
تا حالا نشنیده بودم.
خب یاد بگیر.
ترفند جدیدی بود. 3 سوتو شنیده بودم، 3 ثانیه نشنیده بودم.
امام عسکری میفرمایند هیچ چیز مانند خوش اخلاقی زندگی رو شیرین نمی کند. گوش جان بکشا و بشنو این سخن از امام عسکری آن نور رب، تا توانی از غضب پرهیز کن، چون کلید هر بدی باشد غضب. الغضب و مفتاح کل شر، غضب کلید همه بدی هاست. اکثر کسایی که سرکارشون به زندان افتاده و غضبناک شدن و نتونستن خودشون رو کنترل کنن. پس سعی کنیم که اگر عصبانی هستیم آرامش داشته باشیم، یه دیوان آب بخوریم، اگه ایستادیم بنشینیم. خب انشالله که خداوند دل شما رو همیشه شاد داشته باشه. عرض تسلیت مجدد به ساحت مقدس آقا امام رضا به مناسبت شهادت پدرشون مصطفی جعفر.
بسیار عالی. آقای امیررضا نیری از تهران گفته برنامه‌تون رو خیلی دوست دارم و هر روز گوش میدم. بهترین روش دوری از خشم یاد خدا فرستادن صلواته که این کار باعث میشه که خشم خودمون رو کنترل کنیم.
الله صلی الله علیه و آله.
سلام، صبح شما به خیر باشه، صبح هموطنان عزیزمونم به خیر باشه انشالله. شهادت امام موسی کاظم علیه السلام را تسلیت عرض می‌نماییم. لحظاتی از خدای مهربان غافل میشیم و این عصبانیت و ناراحتی را برای خود مهیا میکنیم. توجه کنیم با انسانهایی که دارای علم و دانش و ادب در جامعه هستند و هر کجا هستند از وجود اونا استفاده کنیم. خود ما اگر استفاده کردیم برای دیگران هم محبت داشته باشیم، برای دیگران الگو باشیم، برای خودمون هم الگوی خوبی در جامعه باشیم.
آقای حاتم محمدی از شیراز که رانندم هستم، راننده تاکسی، گفتم من هر وقت عصبانی میشم تو ذهنم به خودم ایست آروم باش میگم و خودم آروم رو کنترل میکنم و سعی میکنم اون محل رو ترک کنم و این کار باعث میشه تصمیم اشتباهی نگیرم.
این خیلی خوبی ترفند درسته.
ضمن تسلیت شهادت امام کاظم علیه السلام، نکته این که خیلی مهم است اینه که ما باید که نسبت به زیر دستان رفتار بزرگوارانه داشته باشیم. در احادیث میخوانیم که خدای تعالی بزرگوار است و دوست داره که ما بزرگوار باشیم. بنابراین خشم خود را فرو ببریم، سعی کنیم که خوشبیان باشیم، اهل مدارا باشیم، اهل بزرگواری و بخشش رو اینا باشیم. و ما چنانچه اهل بخشش و بزرگواری و فرو بردن خشم نسبت به زیر دستان باشیم، در اینکه خداوند هم نسبت به ما غضب نکند اثر داره. آخر ما ممکنه در زندگی کارهایی کرده باشیم که باعث غضب خدا شده باشه. بنابراین این که ما غضب خود رو از مردم فرو بنشانیم و خشم نکنیم، در اینکه خداوند هم به ما خشم نکنه، این هم اثر داره.
آقای حسن رادفر از بندر کنگ گفتن که در عصبانیت تا میتونیم باید خودمون رو کنترل کنیم و بهترین راه برای کنترل عصبانیت خوردن یک لیوان آب و فرستادن صلوات و ذکر گفتنه. این هم نظر ایشون بود.
خداوند تو قرآن میفرماید که خشم خود رو فرو کنید، مردم رو مورد لطف قرار بدین، چرا که خدا با نیکوکاران هست. و در جای دیگر باز فراموش نکنیم که اشداء علی الکفار رحماء بینهم هم در قرآن هست. من اصلا خشمگین نمیشم، چرا که لازم نیست با خانواده، با هموطنانم، با برادران مسلمانم خشمگین بشم. ممکنه کدورتی به دل داشته باشم، ولی بلا فاصله گذشت میکنم. ان شاءالله که همه ما این خصلت خوب رو داشته باشیم. شاد باشید. ارادتمندتون منور از خاطر
پایین ما که بعدی دوستی گفتن که محمد حسین حکایتی از مشهد گفته ده. حس خشم یکی از نعمتهاییست که خدا به انسان داده و چیز بدی نیست. در جایگاه مناسب خودش پرخاشگری که مشکل ایجاد میکنه. مهم حالیه که قبل و بعد از خشم تجربه میکنیم. خشم ابراز نشده نسبت به موضوعی که جایگاهش وجود داشته باشه باعث خودخوری و حال بد میشه. پس سعی بکنیم اول عصبانی نشیم و خشم خودمون رو کنترل کنیم و فرو کنیم. بله، فرو بخوریم.
من یک بار بود که با یکی از همکلاسی هم که حالا در یک پروژه هم کار کردیم، خب وظیفه‌ش رو به طور کامل انجام نداده بود و اون بخش از وظیفه‌ش ناقص بود و در نتیجه اون تحقیق ناقص پیش رفت و من خیلی عصبانی شدم اون لحظه و داشتم بهش میگفتم که چرا مسئولیت تو به خوبی انجام ندادی. یه لحظه لبخند زد و با مهربونی گفت چش دعوا نداره که همه رو درستش میکنم. اون لحظه من خودم شرمنده شدم، میتونستم با لحن بهتر و آرامش بیشتر بهش وظیفه شو بگم، اما رفت تلاش شو کرد و خلاصه رو سرانجام داد.
آقای خانم جعفری از میانه گفته که خشم و برخورد تون در مقابل ناحقی خوبه و کوتاهی در مقابل اون پشیمونی به بار میاره. آقای باقر بشیری هم از خوی گفته من موقع عصبانیت آیت الکرسی میخونم.
بله.
خشمگین شدن همیشه هم بد نیست، چون یه احساسه که تو همه افراد وجود داره. از فقط باید حواسمون باشه که خشمی که نامناسب از درد سرساز هستن و روش خط بکشیم.
دوست شنونده اون آقای علی رضوانی از زاهدان گفتن که امام جعفر صادق علیه السلام فرمودن هر موقع خشمگین شدید وضو بگیرید.
بنده اگر خشمی را پوشش کرده باشم هیچگاه پشیمان نشدم. سپاسگزارم. فرهمند دماوند نشید. شاد و خرم.
خشم و غضب کلیده، اما کلید هر شری. اینو بفهمیم دیگه متوجه میشیم که نباید عصبانی شیم. نادر کریمی هم از خود.
بسیار سپاسگزارم از تو امیر عزیز و همینطور مردم نازنین که همراه ما بودن با برنامه صبح انقلاب، اظهار نظر کردن راجع به خشم و عصبانیت. و اما دوستان، یک مجلس قوی دولت رو هم با نظارت قوی و مؤثر خودش قوی تر میکنه و مهمتر از همه یه مجلس قوی با مشارکت قوی مردم شکل میگیره.
امروز که کشور دست خود شما افتاده است و دیگه یه آقا بالا سر ندارید که بیاد بگید این کارا بکن اون کارا بکن، از خارج ما هیچ کس الحمدلله نداریم دیگه. انتخابات مثل سابق نباشد که از مرکز دستور داده میشد که این باید وکیل بشه، دیگه کسی هم حق نداره حرفی بزنه. انتخابات دست مردم است و همه هم مسئول هستند.
کسان رو انتخاب کنید که دارای ایمان باشن. ایمان است که از کجروی و انحراف و پای غلط گذاشتن و پای کج گذاشتن جلوگیری می کنه.
نماینده من
دانشجوهایی که مشارکت میکنن توی مثلا انجمنها میتونن نظر بدن، نظر خودشون رو بیان کنن. همین تشکلهای دانشجوی دیگه، مثلا توی دانشگاه مثلا یه اتفاق میفته راجع به استادی، مثلا میتونیم نظر بدیم که مثلا استاد خوب هست یا نه، نحوه تدریسش.
یعنی شما توی اتفاقای اجتماعی مشارکت میکنی؟
بله.
بعد از لحاظ سیاسی چی؟
از لحاظ سیاسی هم مثلا توی انتخابات، مثلا انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس، مثلا مردم شرکت میکنن توی انتخابات. این هم یکی از جنبه هاش میشه دیگه، جنبه های سیاسی.
انتخابات به صورتی که در طول انقلاب مطرح بوده یک پدیده نسبتاً جدیدی است. طبیعی است در اوایل دوران مشروطه هم انتخاباتی بود، ولی مهمترین و اساسی ترین اصل مشارکت مردم در سرنوشت خودشون.
عامه مردم دنبال اینن که ببینن چه کسی دارای یک مدیریتی است، یک قوت عملی است، یا قوت اراده است، یک کارآمدی است که میتونه مشکلات کشور رو از میان برداره. دنبال اینه. این که حالا کی با چه نامی، با چه عنوانی، از چه جناحی وارد میدان بشه، برای عموم مردم این چیزا مطرح نیست. برای گروه های خاص چرا، اما برای عموم مردم نه. اگر نامزدهایی که امروز در صحنه‌اند بتوانند به مردم نشان بدن و بیان کنند و نشان بدن که دارای این کارآمدی هستند، مردم میان پای صندوق هم میرن، در مشارکت بالایی هم خواهد بود انشاءالله به توفیق الهی. مهم اینه که نامزدها بتوانند مردم رو قانع کنند، مردم رو به این نتیجه برسانند که این آقا یا این اشخاص میتوانند کشور رو اداره کنند. مدیرن، مدبرن، با صداقتن. باید صداقت افراد شناخته بشه و کسانی باشن که دردهای جامعه رو بشناسن.
انتخاب من و تو برای هم دیگه.
نظرم رو اعلام میکنم، هر چند اکثریت نباشه.
اینجا ایران.
خب صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز که تا این لحظه تو ترافیک، توی منزلتون، توی مغازه، محل کارتون ما رو شنیدین. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که روز بسیار خوبی رو در کنار دوستانتون، خانوادتون، اطرافیانتون داشته باشین و یه خبر خوبم بشنوید. و اما برای پایان، خشم تنها در چند لحظه فوران میکنه، اما افسوس و پشیمانی خسارتهایی که داره میتونه سالها ادامه دار باشه و بسیار خودمون و دیگران رو برنجونه. امضا سلام صبح.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد.
هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علی ابن موسى رضا المرتضى. الامام التقي النبي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. واریز یارانه مضاعف 220,000 تومانی دولت به حساب سرپرستان خانوار از امروز. هموطنان می توانند از 11 قلم کالای اساسی این طرح در 210,000 فروشگاه کشور خرید کنند. خودکفایی کشور در تأمین مواد اولیه رادیو داروهای تشخیصی و درمانی به همت متخصصان هسته‌ای کشور با افتتاح خط تولید هگزا فلوراید تلوریوم. نشست شورای امنیت درباره عراق، سوریه، یمن و فلسطین. معاون دبیرکل